بسم الله الرحمن الرحيم. حدیث چهارم رو میخوندیم که در این حدیث آمده بود که خداوند نسبت به کسی که 6 امر رو رعایت بکنه ضمانت کرده بود که در جوار خودش ساکنش کنند. 5 تا اصول و 1 فروع، که اون فروع فرع رو هم برگردوندیم به اصول. اینا مطالبی بود که عرض شد. اون چی که باقی مونده بود این تتمه روایت بود که فرموده بود شخص چنیر در جوار خدا ساکن میشه. این سکون در جوار خدا رو میخوام توضیح بدم. اولا میخوام بگیم که این سکون چگونه پدید میاد، سکون در جوار خدا. ثانیاً بیان کنیم که اصلا سکون در جوار خدا چی هست، معناش چیه. اما این که چگونه پدید میاد خود روایت مشتمل برش هست. خود روایت گفته اگر به واجبات اصلی و به واجبات فرعی عمل کردی ساکن میشی فی جوار الله. پس خود روایت اشاره داره به این که عمل به واجبات مستلزم سکون فی جوار الله و به تعبیر ایشون این سکون فی جوار الله نتیجه قرب الفرائض. سلام علیکم. قرب الفرائض یعنی قرب الواجبات. واجباتی که ما انجام میدیم ما رو نزدیک میکنن به خدا، قربی رو برای ما به وجود میارن که اون قرب رو اصطلاحاً قرب الفرائض میدونیم، اسمش میدونیم قرب الفرائض. قرب الفرائض یعنی قربی که بر اثر انجام واجبات برای ما پدید میاد. نتیجه ی قرب الفرائض یعنی نتیجه ی انجام واجبات سکون فی جوار الله. پس روشن شد که سکون فی جوار الله همونطور که در روایت آمده نتیجه ی انجام واجبات، چه واجبات اصلی که اون 5 تاست، چه واجبات فرعی است که به تعبیر عبدالمصدر از علیه بیان شده. در مقابل قرب الفرائض قرب النوافل رو داریم که ایشون بعداً به بیان قرب النوافل می‌پردازن و نتیجه قرب النوافل رو هم میگن که می‌فرمان نتیجه قرب النوافل از قرب الفرائض قوی تره. خب در ابتدا همونطور که عرض کردم بیان کردم که این سکون فی جوار الله نتیجه قرب فرائض یعنی نتیجه قربی که از انجام فرائض حاصل میشه. اما معنای سکون فی جوار الله چیه؟ می‌فرماید که معناش اینه که با ملائکه شما رو محشور میکنه، اونم نه با ملائکه پایین، با ملائکه عرشیه که مقامشون خیلی بالاست، با اونا شما رو محشور میکنه. چون سکون فی جوار الله، فی جوار الله با ملائکه عرشیه ساز میکنه، نه با ملائکه دانی، ملائکه که مثلا فرض کنید مقامشون پایینه با عالم جسم و اینا سر و کار دارن، اونا مجاور الله نیستن. مجاور الله اون ملائکه عرشیه هستن. نمیگه شما رو ساکن میکنیم در الله که ما انتظار داشته باشیم مقاممون بالاتر از ملائکه عرشی باشه. میگه در جوار خدا، یعنی همسایه میشید. همسایه یعنی دیوار به دیوار، مثلا فرض کنید که با فاصله کم، با فاصله کم اون ملائکه عرشی هست. ملائکه های پایین فاصله شون خیلی زیاده. حالا البته داریم که همسایه لازم نیست حتما همسایه کنار هم باشه، با فاصله زیاد هم همسایه اطلاق میشه. اگر اون رو بگیریم دیگه حالا لزومی نداره که ما با ملائکه عرشی مشهور بشیم، میتونیم خود پایین تر هم باشیم. اما خوبشون میگه ملائکه عرشی. بعد دلیلش بر این که ما با ملائکه محشور میشیم دلیلش اینه که ملائکه کارشون و شغلشون تسبیح و تحمیده. این تسبیح و تحمید بر اونها تکوینن واجبه، نه تشریعن، تکوینن واجبه. لذا اونها تخلف هم اصلا نمی کنن و نمیتونن هم تخلف کنن. پس اونها به وسیله همین واجب تکوینی تقربی پیدا کردن که در جوار خدا قرار گرفتن. نتیجه قرب الفرائضشونه، مقامی که خدا بهشون داده نتیجه قرب الفرائضشونه، یعنی اون فرضی که بر اونها شده تکوینن، اینا دارن اون فرضشون رو انجام میدن و به خاطر انجام اون فرض لیاقت پیدا کردن که در اون مقام باشن. اگر از این فرضشون به فرض محال اگر از این واجبشون تخلف کنن، اونها رو از اینجا بیرون میکنن، از اینجا تردشون میکنن. پس مقامی که بهشون دادن نتیجه اون تسبیح و تحمید واجبی است که ازشون خواستن، یعنی اون مقام مقام نتیجه قرب الفرائضه. اگر اون مقام نتیجه قرب الفرائضه، ما هم بر اثر قرب الفرائض به اون مقام خواهیم رسید، چون اونجا جای قرب الفرائضه. توجه کنید استدلال چی جوری بود؟ استدلال این بود که ملائکه عرشیه اون مقام رو بهشون دادند در اثر تحمید و تسبیح خاصی که ازشون خواستن. همه ملائکه تحمید و تسبیح دارن، ولی اونا یه تحصیح و تحمید خاصی دارن، اونا برشون واجب کردن. نتیجه اون وجوب و نتیجه عمل به اون واجب اینه که اونا در اون مقام باشن و ثابت هم باشن، که جاشون دیگه تغییر نمی کنه. به ما اجازه میدن که با انجام واجبات ترقی کنیم تا اونجا برسیم و با اونها محشور بشیم. علاوه بر این استدلالی که ایشون میکنه، یه مطلبی رو هم افاده میکنه که مثلا ظریفه، خیلی از مثلا استفاده میشه از افاده از مطالبشون. میفرماد این ملائکه در اون مقام ثابتند و از اونجا زائل نمیشند. این چرا گفت میگه تو عبارتش هم چه عبارتی میاره؟ چون لزومی نداره ما این مطلب رو مطرح کنیم، فقط بگیم اینها به خاطر فرائضی که بهشون واگذار شده به اون مقام رسیدن، ما هم با انجام فرائض به اون مقام میرسیم، کافی است. یعنی همین اندازه مشخص میشه که ما میتونیم با اونو محشور بشیم، منتها اونا از اول آفریده شدن برای اونجا، ما رو اجازه دادن که به اونجا برسیم. فرق ما با اونا اینه که از اول اونا رو اونجا گذاشتن ولی به ما گفتن سیر کن تا اونجا برس. اینو ایشون میگفت کافی بود، اما علاوه بر این اشاره میکنه، اضافه میکنه که اونها در اون مقامشون ثابتن. این رو برای چی میگه؟ این برای بله نه اون که بدمونه، ولی برای چی چه مناسبت اینجا میگه؟ به این مناسبت که در اینجا گفته از سکنا فی جوار الله، به ما اجازه میدن که ساکن بشیم در جوار خدا. ساکن بشیم یعنی چی؟ الان ساکن نیستیم، بعد ساکن بشیم. یه سکونی برای اونا باید فرض کنه، یه سکونی برای ملائکه فرض میکنه، یه ثبات، سکون در اونجا میشه ثبات، یه ثباتی بر اونا فرض میکنه. به ما میگه برید بالا تا اونجا برسید، شما هم ثابت بشید، شما هم ساکن بشید. این تعبیر به سکنایی که در عبارت آمده، این تعبیر رو ایشون با این ظرافت داره بیان میکنه که همونطور که ملائکه در اونجا ثابتند یعنی ساکنن، شما هم برید اونجا سکنا پیدا کنید، یعنی شما هم ثابت بشید، که دیگه انتهای مقام شما اونجاست. اونجا که رسید دیگه پایان سیرتونه، به اونجا که رسید دیگه پایان سیرتونه. و جالب توضیح داده، ولی عبارتش مختصره و تقریبا گویا نیست، اما جالب توضیح داده. هم بیان کرده که چرا ما با ملائکه عرشی محشور میشیم، چون اونها نتیجه قرب فرائضشون رو دارن، ما هم نتیجه قرب فرائضمون رو پیدا میکنیم. هم بیان کرده که ما اونجا ساکن میشیم همونطوری که اونا اونجا ثابتن. خواستن تجویمی اگه نداره خیلی سخت نمیگی. چرا؟ قربی که از اول بوده، از اول اینا رو برای این واجب ساختند و میدونستن که انجام میده، چون تجویمن برشون
اختیارن تجویمن
نمیتونن تخلف کنن، نمیتونن تخلف کنن، نه اینکه بدونی که تخلف کنن. نه از انبیا با انبیا فرق دارن. انبیا تشبیه نیست، انبیا تشبیه نیست. انبیا رو خیلی ها گفتن تشبیه نیست اسمتشون، خیلی ها گفتن نیست. اگر انبیا تشبیهن اسمت داشته باشن هم تیگه این متی نیست. اونا رو معتقدن که اسمت انبیا نه از باب اینه که خدا مجبورشون کرده که گناه نکنند، بلکه خدا بهشون قبح گناه رو فهمونده و با اختیار گناه نمی کنن، نه که مجبور باشن. یعنی اونها حالتی پیدا کردن که از کودکی بیرون آمدن. حال آدم بزرگ، آدم بزرگ بالغ به سمت کار کودکانی نمیره، اصلا به خود شأن خودش نمیبینه که بره بیاد با بچه بشینه بازی کنه. من حالا بخواد زبان کودکی پیدا کنه، ولی خودش همینجوری تنهایی بشینه بازی کودکانه بکنه، اصلا نمیره طرفش. خب گناه رو هم اینها بدتر از این میدونن، بدتر از بازی کودکانی میدونن. خودشون تعریف کردن که ما نجاست میدونیم گناه رو، و هیچ کی سمت نجاست از شماها نمیره، ما هم سمت نجاست سمت گناه نمیریم. یعنی به اونها تفهیم کرده، علم خاصی بهشون داده، علم خاصی بهشون داده که منشأ شده اونها اختیارن گناه نکنن. اختیارن خب در انبیا عرض میکنن، در ملائکه تشریح نیست. ملائکه نمیتونن معصیت کنن، نمیتونن معصیت کنن، تشریحه. نه که بهشون علمی داده که معصیت نکنن، اونها نمیتونن معصیت کنن. در اون قضیه پطرس هم که میگن، اولا پطرس از بله بله اون پطرس هم که میگن، پطرس اولا که از ملائکه علیه نبوده، از ملائکه پایین بوده. ثانیا خیلی ها به همین جهت میگن روایت جعلیه، روایت رو قبول نمی کنن. میگن ملائکه نمیتونه معصیت کنه که بعد پروبالش رو بشکنه توی گودا زنده کنه. مگه حالا ملائکه جسمی میداره چی بوده نمیدونی، ولی علاوه ملائکه نمیتونه معصیت کنه. بعضی سفت سخی نبوده رد میکنه. الان هم ملائکه اصلا قدرت معصیت ندارن، تکوینن مدحی بر اونها وارد هست. شما یک شخص زیبا رو مدح میکنی، این در زیبایی خودش چه دخالتی کرده، ولی مدحش میکنی. بالاخره یک چیز زیبا مدح داره، شما مدحش میکنید. به چه معنا مدحتون؟ البته این رو مدح میکنید، ولی در واقع خالقش رو مدح کردید. میکنن بله. اگر شما فرض کنید جبرئیل رو مدح کنید که چه مقام عالی داری، این در واقع خدا رو مدح کردید که چه موجودی ساختی که تونسته یه همچین مقامی داشته باشه، نه خودش این مقام رو پیدا کرده. اونا مدحی که میشه، مدح بر کار اختیاری نمیشه، مدح بر این میشه که واقعا خب یه چیزی زیباست، یه گل شما مدحش میکنه. بله در واقع مدح صانعه، ولی در ظاهر مدح همین گله. مدح گل ایبی نداره، مجاز هم نیست. واقعا خب یه چیز زیبا مدح داره. یه وقتی فاعلش رو میخواد مدح کنید اون بجا، اما یه وقتی خودش رو میخواد مدح کنید، خودش هم مدح داره بالاخره، ولی هیچ اختیار نداشته. و اما قوله، رسیدیم به اینجا، و اما قوله ان یسکنه فی جوارحی فهو اشارتون الى نتیجت هذه الاصول. هذه الاصول میگه، نمیگه هذه الاصول والفروع، چون فروع رو یادتون هست ملحق کرد به اصول، دیگه احتیاج نداره که دوباره فروع جدا مطرح کنه. فروع رو ملحق کرد به اصول، پس بگه هذه الاصول کافیه. فاقا اشارتون الى نتیجت هذه الاصول، این خاطر من هستم که فکر نکنید فقط ایشون معتقده که همون پنج تا اصل رو شما انجام بدید واجبات لازم نیست. هذه الاصول که میگه ما رو معاف نمی کنه از فروع، فروع رو ملحق می کنه به اصول، پس ما معاف از فروع نیستیم. همونطور که اصول رو باید انجام بدیم، فروع هم باید انجام بدیم. اینکه بعضی از صوفی ها میگن ما اعتقادمون رو درست کردیم دیگه، بقیه نماز و اینا لازم نداریم، مولا نماز میخونه، این حرف درست نیست. فهو اشارتون الى نتیجت هذه الاصول فهو نتیجت قرب الفرائض، که اینا توضیح دادم. و معنی سکنا فی جوار الله اینه هو ان یحشر مع ملائکت الله لأنهم لا يتجاوزوا عن مقامهم الذي رتبهم الله فيه من التسبيح والتحميد، از این مقام تسبیح و تحمید تجاوز نمی کنن، بالا نمی گن. فهم که انهم یعنی ملائکه ایزن یعدون فرائض الله، و به این مقام که رسیدن گویا از قرب فرائض رسیدن، پس ما هم تا اون مقام از قرب فرائض میتونیم بریم. این عبارت ایشون بود که توجه کردید نکته های ظریفی هم توش داشت که بعضیش استخراج شده است. حالا با ملائکه بودن یعنی چی؟ این دیگه احتیاج به بیان نداره، توضیح دادم. و معنی الکون مل ملائکه خوبن یسیر الانسان متحرن من الادناس البشریه و نقیین یعنی پاکیزه من الاوساخ الجسمانیه، اوساخ من چش و یسیر من الملائکه العرشیه، ملائکه العرشیه هم گفته همین جوار دیگه، قید عرشیه از جوار فهمید نه عرش جوار خدا، خدا علال عرشه استوا، اونی که اونی ملائکه عرشی دیگه نزدیکترین هم به خدا در بین ملائکه در جوار خدا. عرشی هم جوار گاهی از اوقات به اون دور ترهام گفته میشه، اگر اون باشه دیگه ملائکه عرشی قید عرشی لازم نیست، ولی ظاهر جوار اینی که نزدیک هم، اگر نزدیک هم پس میشه ملائکه عرشی. این
ملائکه بالاتر از
عرش همون اسماء مستطره حالا بالاتر از عرشم باشه بازم ملائکه عرشیه فکر میکنه. حالا عرشیه که گفتیم نه که زیر عرش باشه، روی عرشم باشه میشه ملائکه عرشیه، کنار عرشم باشه ملائکه عرشیه. ملائکه عرشیه گفتیم نگفتیم که کجای عرش باشه. بله کجا گفتیم، نگفتیم کجای عرش باشه که. حالا بفرمایید بالاتر از عرشم ملائکه داریم، بازم ما میگیم هم به همون هم میگیم. خب این نتیجه قرب الفرائض بود که ما رو با ملائکه محشور میکرد. بله خب بله این چلکای جسمانی ادناس بشریه با اوساخ جسمانی یکیه، همه ما رو مربوط عالم ماده است. بله این خیر عالم ماده غیبت میاره، غیبت از این ماله حضور میشه و بالاخره انسان رو گاهی به سمت ماده متوجه میکنه، آلوده به گناه میکنه. ادناس بشری هم همینطور، بالاخره نقایصی که هست دیگه، اقوامی نقایص آلا ماده، اینا رو انسان میتونه کنار بذاره. کنار گذاشتن رو بذاره، این توضیح بدم، کنار گذاشتن ادناس بشریه و اوساخ جسمانیه به این معنی نیست که ما جسمون رها کنیم بمیریم، به این معنی است که از این اوساخ بهره نبریم و به اونها اعتنا نداشته باشیم. بالاخره این وسخ همراه ما هست، تا وقتی ما در دنیا هستیم این وسخ که بدنه همراه ما هست، اما نمیتونیم کنارش بذاریم، ولی ازش حسن استفاده بذاریم، استفاده مادی نبریم. همونطور که بارها عرض شده در جلسات دیگه عرض شده، ما از قوای مادون خودمون این استفاده رو ببریم، چون میتونیم از قوای مادون دو تا استفاده کنیم. استفاده دنیایی، چشممون رو بدوزیم به جلوه هایی که خدا در این جهان قرار داده تا به همین جلوه ها اعتقاد پیدا کنیم، علاقه پیدا کنیم و به سراغ این جلوه ها بریم و در اینا حل بشیم. این یه راهی که راه بدیه، یه راه اینه که ما چشمون به این جلوه ها بدوزیم و بدونیم که صاحب این جلوه خداست، از طریق اینها که اینها آیت خدا به خدا منتهی بشیم. این خوبه، ما میتونیم از اوساخ جسمانی خودمون استفاده خوب ببریم. اوساخ البته نه، اوساخ جسمانی که باید کنار بذاریم، یعنی از قوای جسمانی، از قوای جسمانی میتونه استفاده های خوبی ببریم. به ما نگفتن قوای جسمانی تونه کنار بذارید، کنار اگه میخواستیم کنار بذاریم که به ما نمیدادن، به ما دادن و گفتن وسائل کمالتونه، گفتن از این وسائل کمال استفاده خوب ببرید، ازشون استفاده بد نبرید. دو استفاده میتونن این قوا به شما برسونن، استفاده ای که باعث سقوط شما بشن، استفاده که باعث ترقی شما بشن. شما استفاده دوم رو انتخاب کنید، نه استفاده اول. فرق نمی کنه. ما در همین عالم، در همین عالم به مقام ملائکه میرسیم، در آخرت هم همون مقام برون محفوظ میمونه. البته گفتن که اگر در این دنیا رسیدید در آخرت با جلای بیشتر اون مقام رو شهود میکنید. الان هم اون مقام براتون حاصل میشه، ولی در آخرت جا افتاده تر میشه. چرا؟ چون اوساخ ماده ازتون میگیرن در آخرت، چون اوساخ ماده آدم گرفته شده، یه مقدار مشغولیتی هم که احیانا شاید پیش بیاد اون مقدار مشغولیت هم نیست. انسان کاملا عاکف و مقبل میشه بر اون عالم ملکوت و هیچ ارتباطی دیگه با عالم ملک برقرار نمی کنه تا این عالم ملک او رو از عالم ملکوت دور کنه. چون الان ما با عالم ملکوت اگر تماس برقرار کنیم، تماسمون بالاخره با یه دشواری ها همراهه، هی باید این بدن رو آرام کنیم. یه اگر عربش کردیم جلبت دشواریش کمه، ولی وقتی که عدم این بدن به طور کلی گرفته شد، خب راحت تر میتونیم با عالم ملکوت تماس پیدا کنیم. پس این چه که ایشون گفته هم مربوط به دنیاست هم مربوط به آخرته، منتها در آخرت شفاف تر میشه. تا اینجا قرب فرائض رو ما بیان کردیم، قرب فرائض که نتیجه چیه؟ نتیجه سکنای فی جوار الله، یعنی محشور شدن با ملائکه عرشی است. اما حالا نتیجه قرب نوافل چیه؟ از کجا آورد؟ به مناسبت قرب فرائض. به مناسبت قرب فرائض وارد قرب نوافل میشه. بله قرب نوافل ما در عبارت نداشتیم، در روایت هم چیزی که اشاره به قرب نوافل بکنه نداشتیم، ولی چون بحثی از قرب الفرائض شد، ایشون خواست عدلش هم تو قرب النوافل ازش بکنه، از این باب وارد قرب النوافل شد. قرب النوافل یعنی قربی که بر اثر انجام مستحبات برای انسان حاصل میشه. البته توجه کنید که قرب النوافل به تنهایی حاصل نمیشه، قرب النوافل در طول قرب فرائضه. اگر کسی فریضهشو کنار بذاره به نافله به پردازه، قرب نوافل باش حاصل نمیشه. قرب نوافل در طول قرب فرائضه، اول باید فرائض انجام بشه، بعد مازاد وقت رو صرف نوافل بکنه. و نوافل نه که مصلحت موجود در نوافل به اندازه مصلحت موجود در فرائض باشه. اینو دقت بکنید، کسی نمیگه مصلحت نوافل قوی تر از مصلحت فرائضه، چون اگه مصلحت نوافل قوی تر بود واجب میشدن. اون مصلحت قوی باعث اون شده که حکم وجوب بیاد، حکم وجوب بیاد. اگر در نوافل اون مصلحت به اون قوت بود، حتما این نافله واجب میشد، در اینکه واجب نشده. پس مصلحت قوی تر نیست، مصلحت قوی تر نیست. علت این که قرب نوافل تأثیرش در ما بیشتره اینه که از ما توقع قرب، از ما توقع نوافل نیست، اون کنار از ما توقع واجبات. ما گفتم واجبات انجام بدید، دستور این که واجبات انجام بدید. اگه نوافل ما انجام داریم، داریم اضافه انجام میدیم، اضافه رو خدا بیشتر جواب میده، نه مصلحتش قوی تره ها. چون ما بعد از واجبات رفتیم سراغ نوافل در حالی که میتونستیم نریم. این اقبال الی الواجب تعالی است، این اقبال خدا قدر میدونه، بیش از اون مقداری که از اون اقبال قبلی قدر میدونه، چون اون رو واجب کرده وظیفه داریم بریم، اینو واجب نکرده. اگر ما با اون که واجب نشده بریم، معلوم میشه ارزش زیاد. مثلا فرض کنید وقتی میریم کنار قبر یک امامی برای اینکه حاجت بگیریم، یا مثلا میریم جمع‌شدن برای اینکه حاجت بگیریم، این بد نیست، خوبه. ولی یه وقتی میریم حاجتی هم نداریم یا حاجت هم ابراز نمی‌کنیم، فقط میریم برای اینکه مثلا نماز امام زمان بخونیم، یا مثلا میریم کنار قبر یکی از امام ها زیارت بکنیم، این بهتره. اون حاجت گرفتن رو نداریم، ولی اون رفتیم برای حاجت گرفتن، اینو نرفتیم برای حاجت گرفتن، اینو رفتیم اضافه بر اون، یعنی کاری نداشتیم، میتونستیم هم انجام ندیم، مجبورم نبودیم، اما انجام دادیم، اینو بیشتر قدر میدونن. از این قبیل مثالا زیاد داریم. خلاصه از قرب نوافل، قرب نوافل نتیجه شدیدتر از قرب فرائضه، اما نه به خاطر اینکه مصلحت موجود در نوافل، نوافل بیشتر از مصلحت موجود در فرائض باشه، بلکه به خاطر اینکه این مازاد بر وظیفه است، میتونیم انجام بدیم میتونیم انجام ندیم. و در بین نوافل، اینم من اشاره بکنم که ایشون نگفته، در بین نوافل تاکید زیادی به نماز شب شده و تاثیر زیادی براش نقل شده، کسانی که طرف این نماز هستن و با توجه نماز میخونن، اینها تاثیرات زیادی دیدن و نقل زیاد هم نقل شده. کسانی هم که به مقامی رسیدن در دنیا و آخرت، در فهم ناقصی که من داشتم، هیچ کدومشون خالی از این نماز شب نبودن، هیچ کدوم خالی نبودن. حتی بعضی از افرادی که من باشون تماس داشتم، اینا به من میگفتن که خوابهای خوبی میدیدن، حتی خواب قدرت نیست، ولی بالاخره بازم نمیشه حسابش نشد. میگفتن که ما مثلا از خدا خواستیم یا به یه صورتهایی متوسل شدیم که که چه کنی که ما رو سریع تر پیش ببره و باعث بشه که ما مثلا به جای یک قدم ده قدم برداریم، تو خواب به ما فهمیدن نماز شب بخونیم. و مثل این که راضی نبودن که نماز شب از ما حذف بشه، ولی بقیه نوافل رو خیلی تخییر نمی کردن. اما خودم یکی از عرفا رو می دیدم که حالت بیهوشی گاهی بهش دست می داد، وقتی به هوش می آمد با شتاب می پرسید که نماز شب هم خوندم یا نخوندم، نگران بود. و سر یک ساعت یک ساعت نیم و اذان صبح به هر ترتیب بود بیدار می شد، با کهولت سنی که داشت بیدار می شد، نگران نماز شبش بود. که بعضی از اطرافیان به مسخره، البته اونو نمی دونستن، حالشون نبود، به مسخره می گفتن چقدر به نماز شب که اهمیت می دارن. خب اینا یه چیزای دیده بودن که اهمیت می دارن. الان حال بحث در قرب نوافله. نوافل عرض کردم که انسان رو به درجات عالی می رسنن. درجه عالی که قرب نوافل منشأش میشه، نوافل منشأش میشن، محبوبیت تامه، محبوبیت تامه. خدا همه بندگانش رو دوست داره، پس همه بنده ها محبوبن، مگر اونهایی که خودشون به اختیار خودشون رو از مقام محبوبیت ساقط کرده باشن. از اونها که بگذاریم، خدا همه مخلوقاتش رو دوست داره، اما بعضیا رو کامل دوست داره، یعنی محبوب تامن. بعضی ها محبوبن، بعضی محبوب تامن. اونایی که به نوافل میپردازن، قربی که براشون پیدا میشه نتیجه همین محبوبیت تامن. یعنی انسان رو به محبوبیت تام میرسونه. محبوبیت تام چه اثری داره؟ اثرش اینه که انسان به تعبیر خود خدا، به تعبیری که در این حدیث آمده، اگر خدا کسی رو به تمام و کمال دوست داشته باشه، چشمش میشه، گوشش میشه، پاش میشه، دستش میشه. این تیکر ایشون نقل کرده، بقیهش اینه که او به من میبیند، به من میشنود، با من راه می رود، به من بچ می کند، اخت می کند و هاکتا. یعنی این که دیدنش دیدن حقه، هیچ وقت باطل نمی بینه، او همه چی حق نمی بینه، اشتباهی کارش نیست، تو دیدنش دید. هیچ وقت باطل نمی شنده. و به تعبیر خواجه در فصل 19 هم از نمط 9 هم، یعنی صفحه 389 جلد 3 یسیر و متخلقن به اخلاق الله تعالی، این خیلی مهمه، یسیر و متخلقن بالحقیقه، به اخلاق الله تعالی بالحقیقه، بده بالحقیقه هم دلاله، کجا یه بارت بالحقیقه رو میریم نمیدونم، یعنی حقیقتا متخلق میشه، نه تصنعن، حقیقتا متخلق میشه، یعنی کارهای خدایی میکنه، متخلق به اخلاق خدا میشه و کارهای خدایی میکنه. این خیلی مقامه، نه تنها در جوار خدا ساکنه، بلکه متخلق به اخلاق خدا هم میشه، یعنی باطنش عوض میشه، باطنش باطن دیگه میشه. اینم نتیجه قرب نوافل. و اما نتیجه تو قرب نوافل
اون چشم من میشه
داریم بردیم، اونم میشنیدم که داریم. و اما نتیجه تا قرب نوافل، الان این عبارتیشون داریم اینطوری میگه دیگه، ما اینو باید منو کنیم. و اما نتیجه تا قرب نوافل که یه عدم و منزاله، یعنی از قرب نوافل و هول، اون نتیجه قرب نوافل محبوبیت تامه، المستفعل ان یفن العبدو ان کلهی، که به دنبال این محبوبیت تامه این ها خاصیت حاصل میشه که عبد از کل خودش فانی میشه، یعنی اصلا هیچ ذره به خودش توجه نداره. چون انسان وقتی که هنوز وارد وادی عرفان نشده، به خودش توجه کامل داره، همه چی رو برای خودش میخواد و خودش رو یه موجود عجیبی میبینه، همه چی میبینه. بعد کم کم فرضون که یه خود بالا رفت، خب بدنش خیلی مهم نیست، میگه این بدنم از ماده ارزشی نداره، به بدن خیلی توجه نمیکنه، غذا نخوردم فقط به اندازه بخورم که بتونم عبادت کنم، خیلی رسیدگی به بدن نکردم، این مهمه، این مرکب منو میذارمش میرم تا اینجا میاد. بازی خود جلوتر میره نفسش هم میگه نه اهمیت نداره، این نفس اگر متوجه به خدا شد اهمیت داره، اون توجهش خوبه، اگر متوجه به خدا نشد به ماهی نفس ارزش نداره، متوجهش میکنه به خدا، میره تا اون نهایت اون نزدیکای نهایت که میرسه دیگه توجه به نفسش هم نداره، ولی توجه دارد به این که من عارف به خدا، من عارف به خدا، یعنی این اندازه رو توجه داره و به این عرفانش ابتهاج داره، لذت میبره، اینم مقداری راهشو میبنده، همین مقدار ابتهاج. باید از اینم صرف نظر کنه، بره مرحله بالاتر، در مرحله بالاتر حتی عرفان خودش هم نمیبینه. اینجاست که اصطلاحا میگن یفن العبد عن کلهی، عبد از کل خودش فانی شده، یعنی دیگه هیچی ندیده جز خدا، هیچی نمیبینه، نه تنها بدنش رو نمیبینه، نفسش هم نمیبینه، کمالات نفسانش هم نمیبینه، حتی عارف بودنش هم نمیبینه، فقط معروف رو میبینه، فقط معروف. اینجا اصطلاحا میگن عبد فانی شدن کله. این محبوبیت تام مستطر این است که عبد فانی بشنن کله و یبقا مع الله جل جلاله و با خدا باقی بمونه. با خدا باقی بمونه، این مهمه که انسان که فانی میشه همون فنا همان و بقای فنا فلی ما شأنه خودمون رو باقی بل... ما باقی بالله نیستیم، مثلا باقی هستیم به ابقایی که خدا به ما نسبت ما داره، اما یه نفر هست که باقی بالله، یعنی تقریبا میشه گفت، حالا یه مقداری خطرناک توضیح دادنش، باد این که مثال مبعد هست، مثال مبعده، با توجه به این که مثال مبعده یه مثالی میزنم. فرض کنید حبابی بودیم، حبابی بودیم روی دریایی و این حباب ترکید، ما محو شدیم، فنا شدیم، ولی حالا که فانی شدیم باقی هستیم به بقای دریا، محو شدیم تو دریا، باقی می هستیم به بقای دریا. قبل از این که محو بشیم باقی بودیم به بقای خودمون، دریا باقی بود، حباب هم باقی بود، یعنی می گفتیم این حباب، این دریا، این دریا هست، این حباب هم هست، اما حالا که حباب ترکید، این حبابی باقی نمون، ما باقی به این حباب باقی است به بقای دریا. دیگه نمیگن دریا باقی است، حباب هم باقی است، میگن دریا باقی است. وقتی گفتن دریا باقی است، اون حباب ترکیده شده هم باقی است. با قطع نظر از مبعدها عرض میکنم، مبعد زیاده توی این مثالی که داره میزنه، ما هم همچنین هستیم، اگر فانی فی الله بشیم باقی فی الله خواهیم بود. دیگه بقیش تو ذهن خودت حل کن. بیشتر اگه بخوام توضیح بدم، الفاظ نارساس ممکنه وقتی حرفای غلط گفته بشه. لن یفنی العبد عن کله و یبقا فانی بشود از کل خودش و یبقا مع الله جل جلاله. خیلی از خوندن عرفان احتراز داشته، ولی به بهانه روایت به عرفان کشیده شد، دیگه تقریب اون بود، ناچارم با توضیح هم بدم دیگه. کما فی الحدیث القدسی فاذا احببته کنت سمعه و بصره و یده و رجله، که توضیحش مصطفی بوده. خب اینا رو خودش دیگه خودش گفت، طبعاً خودش گفت محبوبیت تام اون هست، فقط اینا رو گفت. الحدیث الخامس چیکه؟ خب اینا مهمتر هم دیگه. ببینید کارهای اصلی ما با این 4 تا 5 تا انجام میگیره، کارهای اصلی ما که باعث کمال ما میشه با این 4 تا 5 تا انجام میگیره، بقیه جواره خیلی ارتباطی نداره با کمال ما، ارتباط دارن، زمینه کمال هم داره، کمال اصلی اینا درست میکنن. ید و رجل در عمل، ید و رجل در عمل، سمع و بصر در ادراک، اینا کارهای اصلی رو انجام میده. نظر اینا رو مثلا ذکر کرد، بقیه جوار رو ذکر نکرد. ایشون میگه بالاتر فرمودن که حدیثی داریم در قرب فرائض که اون فوق اینه، پس معلوم شرفی ایشون رو نمیشه کامل کامل تایید کرد. حرف مرحوم شارع رو ما خوندی فقط، دیگه حالا حرف درستی یا غلطی با تحقیق میشه، ولی داریم روایتی هم که قرب فرائض رو بالاتر میکنه. منم تا تمام تلاشم رو به کار بردم که توجیه کنم حرفشون رو، حالا اگر بیش از این نتونستم توجیه کنم، حالا یا نتونستم یا نشد، حالا یا بیشتر از این دیگه نمیشه، عرض کردم که فرائض مصلحتشون قوی تره، نوافل مصلحت می ضعیف‌تره، اینا من توضیح دادم که وقتی خطیه پیش نیاد. ولی در این حال نوافل رو به خاطر اینکه ما اضافه بر وظیفه داریم انجام میدیم بیشتر قدر میدونه. نه ما گفتیم، ما رو نمیدونیم درست گفتیم و غلط گفتیم، هر سه دیگه یاد خواهد. یه وقتی خدا گفت پس کجا میدونی من به نوافل بیشتر اهمیت میدم تا فرائض؟ حالا به من گفتی که خدا بیشتر قدر میدونه، اگه نوافل بخونیم خدا بیشتر قدر میدونه. خب خدا برمی گه میگه تو از کجا میدونستی که من بیشتر قدر میدونم؟ راست هم از کجا میدونستی؟ ما هرچی میدونی، هرچی میدونی همین ظاهر الفاظه، میخونیم معنا میکنیم. این حرفایی هم که میزنیم آدم اگه خدا ببخش ما رو و الا خیلی حرفا اون ولی نیستیه. به اسناد خوه حدیث پنجم، به اسنادی عن ابی عبدالله عن ابیه عن جده علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله من مات ولا یشرک بالله شیئا احسن و اساء دخل الجنه. کسی که بمیرد در حالی که هیچ شرکی به خدا نیورده، هیچ شرکی، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار نداده، شیئا عامه در سیاق نفس، هیچ چیزی رو شریک خدا قرار نداده، این داخل بهش میشه، چه نیکوکار باشه چه گناهکار و بدکار باشه. خب خیلی عجیبه، گناهکارم داخل بهش میشه؟ نه، حالا بیان میکنیم از عجیب بودن و غریب بودنش کم میشه. ایشون میفهمه باب ولای و شک باب عاطفه نیست، باب حالیه است. دلیل بر این مطلب اینه که در حدیث 31 این همین عبارت آمده بدون واو و جمله حالیه میتونه بدون واو بیاد. پس لا یشرک بالله شیئا جمله حالیه است. اگر جمله حالیه است یا قرینه این که در جای دیگه بدون واو آمده، پس اینجا وابش رو واو حالیه دیگه، واو عاطفه نگیر. شرحان قوله ولا یشرک بالله جملتون حالیتون منفیه، منفیه روشنه دیگه، لا یشرک اولش لا هست، ولذا نه به معنای منفی بودن، یعنی چون جمله حالی است، ولذا یعنی چون جمله حالی است، جا الواو فی حال حد هذا الحديث صفحه 59 در صفحه 59 همین کتاب حدیث آمده بدون تغییر فقط واو ذکر نشده. ولذا جا الواو فی هذا الحديث و طور که اون واو فی الحديث الهادی و ثلاثین در صفحه 59 همین کتاب آمده. مطلب بعدی اینه که شیر و نشره آورده، نشره در سیاق نفی هم آورده. نشره در سیاق نفی چنانچه در به ما گفتن مفید عمومه. پس معنای این کلام اینه که هیچ چیزی رو شریک خدا قرار نده در هیچ امری، نه در ذات چیزی رو شریک خدا بگیره، نه در صفات خدا چیزی رو شریک خدا قرار بده و نه در افعال خدا چیزی رو شریک خدا قرار بده، نه ذاتی رو مثل ذات خدا ببینه. نه ذاتی رو مثل ذات خدا ببینه، به این معنا که خدا ذات مستقل داره، هیچ ذاتی رو مستقل نبینه، همه ذاتها رو فقر الالله ببینه، بلکه بگه در مقابل ذات خدا اینه هیچ هست، یا اگر خیلی بخواد بهشون احترام بذاره بگه صرف وابستگی هن، نه وابستن بلکه وابستگی هن، نه فقیرن بلکه فقرن. و الا اگر میخواد ذاتی رو مستقل قرار بده، در مقام ذات برای خدا شریک خواهد شده و این اهل جنت نیست. این یکی. دوم، در هیچ صفتی برای خدا شریک قائل نشه، یعنی نگه خدا عالمه منم عالمم، بگه من عالمم به علمی که مال خداست و امانت پیش من گذاشته، که پس باز علم من علم من نیست، علم خداست. یعنی جز خدا هیچ علمی وجود نداره، جز خدا هیچ عالمی وجود نداره. من اگر عالمم، عالم آریه‌ای هستم، عالم نیستم. همونطور که ذاتم آریه است مال خودم نیست، علمم آریه است مال خودم نیست، وجودم هم آریه است مال خودم نیست. پس در همه اوصاف هم اینطور باشه که برای خدا شریک قرار نده، در افعالم برای خدا شریک قرار نده. بگه اگر من این میرسد بالاخره از ناحیه خدا، اگر کاری انجام میشه بالاخره نیروش از جانب خدا و لا حول ولا قوت الا بالله، بنابر اون تفصیلی که حول من این معنی باشه، من ایست حاصل نمیشه، قوتی برای انجام کار به کار نمیره جز از طرف خدا. یعنی اگر کاری بخواد انجام بگیره، کاری بخواد من بشه، بالاخره دست خدا توشه، حالا یا مباشرتن یا از دور، اون حالا بحث بعدیه، بحثی که باید انجام بگیره که آیا خدا مباشرتن دخالت میکنه یا از دور دخالت کرده. این دیگه حالا مشای یه چیزی گفته، حکمت مطالعه یه جوری دیگه گفته، علاوه حال دست خدا هست، اونش دیگه واضحه. پس اینطور شد که انسان باید شریکی برای خدا قائل نباشه، نه در مرحله ذات شریکی برای ذات، نه در مرحله صفات شریکی برای صفات، نه در مرحله افعال شریکی در افعال. این لفظ شیئن که نشره در سیاق نفیه و دلالت بر عموم میکنه، تمامی مطالب افاده میکنه که ما در همه چی باید نفی شریک بکنیم، هم در مقام ذات، هم در مقام صفات، هم در مقام افعال. و تنکیر الشیء مع وقوعه فی سیاق نفی یفید العموم. فمعنای این لا یشرک بالله شیئا اینه، لا یشرک بالله شیئا، هیچ چیزی را فی شیئ من الذات و صفات و الافعال، در هیچ یک از ذات صفات افعال نه هیچ شریکی قائل نباشه در هیچ مرحله ای. خب این چطوری میشه که شریک قائل نباشه؟ به این صورت، به ان یعتقد ان لا ذات متعصل سواه، ذات مستقلی و متعصلی جز او نداریم، بقیه اگر هم احترام بهشون بذاریم بگیم دارای ذاتند، ذاتشون فقره، ذاتشون وابستگی است. این در مورد ذات، در مورد ذات شریک قائل نشه، ذات مستقلی غیر از خدا قائل نباشه. اما در مورد صفات، مهمترین صفت صفت وجوده، البته باقی صفات هم هست، مهمترین صفت صفت وجوده که مطرح میشه، ولا وجود حقیقی یون لما ادا، بگه دیگران وجود حقیقی ندارن، وجود حقیقی مال اوست، دیگران یا وجود مجازی دارن، یعنی رشحه از وجود رو دارن، به این تعبیر بگیم ظهور وجود رو دارن، وجود حقیقی ندارن، ظهور وجود دارن، تازه ظهور وجود هم ملک خودشون نیست، عبارت دیگه، تازه ظهور وجود هم ملک خودشون نیست، ملک خداست که به اینها عاریتن و امانتن داده. بعد برای تأکید مطلب ایشون میفرماد ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا، این اشاره به هر دو هست، یعنی هیچ ضرر و منفعتی رو برای خودشون مالک نیستن، چه ضرر و منفعتی که به اصل ذاتشون برگرده، چه ضرر و منفعتی که به صفاتشون برگرده، نه صفات نه ذات مستقلی دارن که ضرر و منفعتی خاصی داشته باشه، نه صفاتی دارن، هر چی هست دست ماست، ذاتشون و صفاتشون همه دست ماست، چیزی برای خودشون باقی نمیمونه. ها یه آدم اینطوری فکر بکنه خودش اصلا هیچ چی نمیبینه، نه خودش رو، دیگران رو، همه رو غیر خدا. برای صفت دیگه داره ذات هم میشه، بله ذات رو اشارت میکنه که ذاتی هست، بله لایم لکنه لانفوته هم، اما خب لایم لکنه لانفوته هم یعنی برای خودشون، یعنی برای حقیقت خودشون یا برای اوصاف خودشون، برای حقیقت خودشون یا برای اوصاف خودشون، چیزی مالک نیست که درست ذاتشون اثبات کرده، یعنی بالاخره گفته لانفوته هم، ولی لا یملکون لانفسهم، یعنی لحقیقت انفسهم که ذاتشون باشه، لعوارض و اوصاف انفسهم که اوصافشون باشه، زدن بلا نفع، این عبارت هر دو رو میتونه شامل بشه. نظر دیگه اگر اعتقاد داشته باشه اولا پشترش هست دیگه، یعنی اگر اعتقاد داشته باشه که من مالک ذر و نفع خودم نیستم، عملا پسترش هست دیگه، یعنی وقتی من اعتقاد داشته باشم که هیچ کارم، خودم رو هیچ کاره میبینم دیگه، طبق هیچ کارم همونجور اعتقاد خودم هم عمل میکنم، یعنی اگر کاری انجام میدم میدونم که من انجام نمیدم، بالاخره با حول و قوه خدا انجام میدم، که خدا به من اراده داده، خدا به من قدرت داده، با خود با اراده خدا کار انجام میدم، با قدرت خدا کار انجام میدم، اما نه اینکه خودم اراده نداشته باشم، نمیخوام جبرات کنم، خودم اراده دارم، ولی اراده ای که خدا به من داده که هر لحظه بخواد میگیره. اینه توجه کنیم، من جمله ممتنه درد میکنه سالیشون باعث که من این مطلبی رو بگم، هرچند در آینده میخواهیم گفت این و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، نمیدونم اینو گفتم قبلا یا نگفتم، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این یه عبارت عجیبی است که اشاعره بهش استدلال میکنه و به نظر خودشون بهترین دلیلشونه و بعد از استدلال مراجعه میکنید خیلی هم رجعت میکنه که این دیگه چقدر به نفع ماست و چی گفته این حرفا. میگن ما تشاؤون الا ان یشاء الله، این الا ان یشاء الله مفعولش محذوفه. الا ان یشاء الله چی؟ الا ان یشاء الله اون شیء رو که شما خواستی، یا الا ان یشاء الله مشیت شما رو، مفعول محذوفه. الا ان یشاء الله شیء رو که شما خواستید، یا الا ان یشاء الله مشیت شما رو. اگر بگید الا ان یشاء الله یعنی اون شیء که شما خواستید، زید خواسته حرکت رو، امر خواسته سکون رو، یه چیز رو مثلا این زید خواسته این کتاب رو از اینجا برداره، امر خواسته همین کتاب رو اینجا بذاره. خب اگر خدا مشیتش یشاء اون شیء رو که من خواستم، اون شیء رو که زید خواسته، لازمش اینه که خدا هم بخواد حرکت این کتاب رو، هم بخواد سکون این کتاب. این شده اینه، پس شیء رو نمیشه ترتیب گرفت، باید مشیت ترتیب بگیریم. الا ان یشاء الله مشیتهم، شما نمیخواد مگر اینکه خدا مشیت شما رو میخواد. خب پس مشیت ما به مشیت خدا بستگی داره، بنابراین هر کاری که بکنیم خدا اراده کرده، این کرده دیگه. یعنی من به ظاهر دارم اراده میکنم، خدا باطنن اراده کرده، از طریق من این اراده رو داره اجرا میکنه، اراده خودشو. پس مشیت من مشیت من. این استدلال که اشاره میکنم خیلی هم عرض میکنه به این استدلال مباحث میکنه، اما این استدلال اصلا دلالت بر منظورشون نمیکنه. ما قبول میکنیم الا ان یشاء الله مشیت هم، همین که شما گفتید، ولی دقت کنید چی میخوام عرض کنم. نقل میشد کسی که رفتم بیمارستان، مثلا من با واسطه شنیدم که واسطه از قول شخص شنیدم، رفتم بیمارستان قضا دهن یه مریض میخواستم بذارم، خودش قضا بر نمیداشت بخوره، قضا رو میابردن در دهنش با قاشق، مدتی سر میشدن این دهن باز میشد، به زحمت حالا بعد از مدتها دهن باز میشد، بعد این غذا تو دهنش ریخته میشد، این نمیدلید. حالا چی کار میشدن؟ این دیگه آدم نیست، چی کار میشدن که بدنه؟ بعد پرسیدیم که مریضیش چیه؟ توجه کنیم، گفتن ارادش از دست داده، ارادش از دست، هیچ مریضی نداره، ارادش از دست، این اصلا اراده نداره، چون اراده نداره دهنش باز نمی کنه، نمیدلید، غذا بر نمیدونه بخوره، بعد کار رو دیگه همیتون، اراده نداره.
نه.
حالا توجه کنید منظورم چیه. منظور اینه که شما نمیخواهید مگر اینکه خدا بخواد مشیت شما رو، نه اینکه دونه دونه مشیت های ما رو کنترل میکنه، کنترل میکنه درسته، ولی اصل مشیت شما نمیخواهید مگر اینکه ما مشیت شما رو خواستیم، ما به شما اراده دادیم، ما به شما اراده دادیم که اراده بکنید، نه ما به شما اراده دادیم که خودمون اراده بکنیم. اصلا اینو میگه، میگه ما به شما اراده دادیم که خودمون اراده کنیم، لغو میشه. ما میگیم آیه معنیش اینه که ما به شما اراده دادیم که شما اراده کنید، ولی ما دادیم، ما تشاؤون الا ان یشاء الله، شما اراده نمی کنید مگر این خدا مشیت شما رو بخواد، یعنی خدا به شما اراده بده. از اون آقا اراده رو گرفت، نخواست اراده کنه، تموم شد، اصلا هیچ کار نمیتونه انجام بده، نه کار با اراده نه کار بی اراده، اصلا کار انجام نمیده، ولی این مشیت رو بهش داد، او هم کار انجام میده و با مشیتی که خدا داده. پس توجه کنید، مهم اینه که ما همه رو قبول داریم، خدا مشیت داده، خدا قدرت داده، همه چیز داده، ولی خودش به من گفته تو انجام بده، تو کار کن، خودش به من گفته تو کار کن، اجازه داده، اجازه داده، اگه اجازه نده که من نمیتونم کار بکنم. پس این که من دارم کار میکنم خلافاً به قول عشری، من دارم تو ملک خدا کار میکنم، این قدرت خدا رو محدود نمیکنه. عشری میگه این قدرت خدا رو محدود کرده، اگه به تو اجازه کار داده بشه تو قدرت خدا محدود شده. نه، قدرت خدا محدود نشده، همین کاری هم که من دارم میکنم اراده شو خدا داده، همه قدرت شو خدا داده، همه چیز مال خدا. نه، عقیده علمه، عقیده علمه، عقیده یعنی علم، یک علم یقینی، متوجه شدم. شما علم و همین علم ظاهری میگیرید، علم زنی میگیرید، علم زنی به درد فلسفه نمیخوره، علم یقینی مهمه. علم یقینی یعنی اعتقاد، علم یقینی با اعتقاد فرقی نداره.
خب یعنی علم یقینی هم داشته باشه،
رفتار بکنه. نه این یقینی داشته باشه و رفتار میکنه حتما. این که شما میدید رفتار نمی کنن طبق علمشون یقین ندارن. این قول ظاهرن قول حضرت امام حسین کاظمه، من دقیق نمیدونم که اگر اعتقاد داشتن مسجد نمی کردن، اگر یقین داشتن یا اعتقاد یا یقین مسجد نمی کردن. و واضح هم هست روشن همین که اگر ما یقین داشته باشیم مسجد نمی کنیم. میاد بحثش ها الان بحثش میاد. ما اون زمانی هم که مسجد ممکنه یقین داشته باشیم، اون زمانی که مسجد میکنیم قفلت عارض میشه، یقین ما مخفی میشه، لذا مسجد میکنیم. ولی در هنگام یقین خیلی ممکنه آدم مسجد کنه، یعنی توجه بکنه یه بچه کوچکی در اتاق باشه آدم جلوی اون مسجد نمیکنه، چون یقین داره که هست. بر فرض خوابم باشه بازم آدم مسجد نمیکنه، مبادا یه وقت بیدار شه. حالا خدایی که بیناتر از این بچه، قادرتر از این بچه، قابل مقایسه نیست. اون همه جا هست، همه جا حاضره، همه چیزی میبینه، چیزی ما جلوش مسجد میکنی؟ یقین نداری؟ یقین داشتی مسجد نمیشد؟ اون لحظه مسجد یقین نداری. حالا فرض کنیم بحثای دیگه یقین داشته باشیم، لحظه مسجد یقین نداری. یه بالاخره یه چیزی هست، یه چیزی اون یقین ما رو کدر میکنه. البته غیر ممکن آدم با یقین مسجد کنه. ولا حول ولا قوت الا بالله. این لا حول ولا قوت الا بالله دلیل بر توحید افعالیه. گفتیم که چیزی رو شریک خدا نکند در ذات، شریک نکند در صفات، شریک نکند در افعال. این شریک نکند در افعال داریم توضیح میدیم. لا حول ولا قوت الا بالله. حول رو دو معنا کردن، یکی معنی منع، حائل، مانع. لا حول یعنی لا منع، ولا قوت که منع باعث ترک میشه، قوت باعث فعل میشه. ترک و فعل همه از نهای خدا. اگر ترک بشه با من ایست که خدا ایجاد کرده، اگر انجام بشه با قوت ایست که خدا داده. این معنا. یه معنا حول رو من قوه گرفتن. در این صورت ولا قوه ترکید ولا حول میشه. لا حول ولا قوت الا بالله یعنی لا حول ولا قوت فلفل و ترک. اینا هم حرفشون با حرف قبلی فرق نمی کنه، بازم همون معنا. منتها متعلق حول و قوه اینا دو تا میگیرن. اون اولی متعلق حول رو فعل میگرفت، متعلق قوت رو فعل میگرفت. من ایمن الفعل نتیجهش ترک میشد، قوت فلفل نتیجهش فعل میشد. این دومی میگه لا حول ولا قوه، هر دو تعلق میگیرن به فعل و ترک. یعنی برای فعل و ترک قوه جز قوه خدا نیست، جز قوه که خدا داده نیست. ولا شک ان هذا الاعتقاد. خب مطلب بعدی اینه که این کسی که مشرک نیست دخل الجنه. این شرط بود، من مات ولا یشرک بالله شیئا. یعنی این شرط جواب دخل الجنه. شرط تالا توضیح دیدیم، حالا میخوام جواب توضیح بدیم. جواب رو میخوام توضیح بدیم. جواب اینه که این شخص داخل جنت میشه. خب واضحه که این شخصی لیاقت جنت رو داره. جنت یعنی چی؟ جنت یعنی کون معالله، یعنی کون معالله یعنی فناء فی الله، ندیدن هر چیزی که غیر از خدا. خب همین الان داره همین کارو میکنه دیگه. کسی که مشرک نیست هر چیزی غیر خدا رو نمیبینه، فقط خدا رو میبینه. همونطور که دیدیم در مقام ذات، در مقام صفات، در مقام افعال چیزی رو خدا نمیبینه. خب الان داخل جنت هست دیگه، داخل جنت هست. جنتی که کون معالله معنا میشه، که اون جنت مهمه. حالا جنت جسمانی هم هست، ولی اون جنت جسمانی جنت به اهمیت این نیست. این جنت مهمه که کون معالله باشه، که آدم وقتی با الله باشه جز الله کسی نمیبینه. شما اگر با کسی باشید او رو میبینید، حتی خودتون هم نمیبینید، او رو میبینید. اگر ما منحصرا با خدا بودیم فقط خدا میبینیم، که بقیه چیزا رو نمیبینیم. بقیه چیزا رو اگر میبینیم رنگ خدایی بهش میدیم، آیت خداست که میبینیم. ولا شک ان هذا الاعتقاد، این چنین اعتقادی که خالی از شرک، مما یوجب و دخول الجنه، و جنت عبارت است از کون معالله و الحکم به فناء الکله و هلاک الکله سبابت الله. تون خوندم که خواستم بفهمونم پاورقی که زده پاورقی خوبی. پاورقی حکم رو عرض گرفته بر مای من مایوجه، من عکسش گرفتم بر کون معالله. هیل کون معالله و الحکم به فناء الکله و هلاک سبابت. این رو من جنت گرفتم. ایشون جنت رو باید از کون معالله گرفته. گیومرم بسته بعد ول حکمه رو مجبور کرده از کرده بر مما معنی خیلی صافی هم نداره. الان رفت میکنم دخول جنت اینه که ما با خدا باشیم. با خدا بودن چه نتیجه میده؟ با خدا بودن نتیجه اینه که من حکم میکنم، یعنی اعتقاد میکنم، اعتقاد دارم به اینکه همه چی فانی است در خدا و همه چی هالک است سوا وجه الله. وجه الله یعنی اون رشته‌ای که هر موجودی با خدای خودش داره، اون تابشی که از نور حقیقی خدا به موجودی تابیده، او حقیقت داره، او واقعی میمونه. بقیه چیزا همه هالکن، نه هلاک میشن، همی الان هالکن. فقط اون رشته‌ای که بین خلق و خدا برقراره، اون فیضی که خدا به این موجود داده و به وسیله اون فیض این موجود موجود شده، او وجه الله، او باقی میمونه. بقیه همه چی هلاکن. یعنی فقط خود خداست و بچش. من وقتی که با خدا بودم این چنین حکم میکنم که هیچ چی جز خدا نیست، همه چی فانیان، همه چی هالکن، فقط خداست و بچه خدا. این میشه بهش بود. الان توجه کردیم که کسی هم که مشرک نباشه همین حکم داشت، همین اعتقاد میشه داشت. پس این اعتقاد منشأ دخول جنت میشه. خب بعد یه مثال دیگه باقی مونده و اون اینه که احسن و عطا یعنی چی؟ احسن روشنه، کسی که نیکو عمل کند، اعتقادش نیکو باشه، عملش هم نیکو باشه، اون دخل الجنه حرفی نیست. اینجا دخل الجنه رو عبارت میگیریم از دخل جنت جسمانی. درسته که همشون دخل در اون جنت روحانی که عرض کردیم، ولی دخل در جنت جسمانی هم مشکل نداره. شخصی که اعتقادش خوبه، عملش هم خوبه، وارد جنت بشه هیچ حرفی نیست، خلاف شریعت، خلاف دلالت روایات هم نیست. مشکل اینه که اون کسی که عطاه، اون چطور دخل از جنت؟ که این اعتقاد خوبه داره ولی اعمالش بده، فقط اعتقادش خوبه، اعمالش بده، این دخل از جنت. چطوری دخل از جنت؟ این همونطور که عرض کردن در جواب فرمایششون، این باید غافل بشه، اون لحظه غفلت اعتقادش کدر بشه تا معصیت کنه، ولی با اعتقاد معصیت نمی کنه. اگر چیزی غیر از خدا قائل نیست، اصلا شریک قائل نیست، اونم یه همچین توحیدی، یه همچین توحیدی داره، هیچ وقت معصیت نمی کنه. حتما اگر معصیت کرده باید یه کدورتی داره اعتقادش پیش آمده باشه که معصیت کرده باشه. حالا فرض کنیم معصیت کرد، این میخواد داخل جنت بشه. این با منطق بعضی از ادله نمیسازه که این شخص جهنمیه، باید جهنم بره. حالا میگن داخل جنت، این با منطق بعضی نمیسازه. توجیهی که ایشون میکنه توجیه خوبیه. میگه داخل جنت، نگفته داخل جنت بلا فاصله بعد موته، یعنی که نگفته، گفته من ما تولا یفشک بالله شیئن، بالاخره داخل جهنم بهش میشه. حالا یا با فاصله اول بیره جهنم بعد میره تو بهش، یا بی فاصله. اون احسنه بی فاصله وارد میشه، اون که عصاه شاید با فاصله وارد بشه. عبارت که چیزی نداره که، نگفته با فاصله بی فاصله، گفته داخل جهنم، داخل جهنم میشه، یعنی مؤبدا در نار نمیمونه. اگرم رفت در نار مؤبدا نمیمونه، بالاخره داخل جهنم. یه معنا، یه معنا نه، بلا فاصله. آیه روایت میگه بلا فاصله داخل بهش میشه، اما مشمول اون وعده خدا میشه. ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک اما لن یشاء. لن یشاء یعنی همینو، یعنی همین کسانی که اینجور اعتقاد دارن. حالا اتفاق افتاده، گناه هم کرده، خدا مشیتش تعلق میگیره به طبق این وعده‌ای که داده که ببخشتش و این داخل بهش میکنه. البته ما نمیگیم ببخش، این روایت دلالت میکنه. پس اگر گرفتیم اهم از بلا واسطه و معل فاصله، بلا فاصله و معل فاصله که مشکلی نداریم. اگر ما بلا هم گفتیم دخل الجنه بلا فاصله، باید بگیم این جور آدمای مسی مشمول این آیه هستن، یعنی من یشایی هستن که در این آیه گفته شده. همین کافیه برای بله موقع جان دادن. نه موقع جان دادن نمیخواد بگم، نه احسان نواسا اینه در طول عمرش، نه همون موقع جان دادن، ولی اون موقع جان دادن. بله بله بله، همچین باور باطنی داشته باشه که این باور هست کردم، یه موقع کدرم شده باشه، بادر هست. البته خیلی مشکله. حالا احسن و عطا به این معنا نیستش که واقعا این اختیار میکنه، میخواد بگه یعنی انقدر این عقیده قوی که اگر معصیت هم بکند که نمی کند، بازم داخل بهش میشه که نمی کند. این نمی کند تو نگفته، ولی منظور اینه که انقدر این عقیده قوی و انقدر این عقیده باعث نجاته که اگر معصیت هم بکند که نمی کند بازم نجات پیدا میکنه. اینجوری بله بله، نمیگه میکند یا نمیکند،
بله
اگر بکند نمیگه میکند، میگه نه نمیگه میکند، میگه احسن اصا احسن این سوا اون داره آخر این سوا اون سوا اون احسن او اصا نه که میکند، این سوا اونه باست سوا اون احسن او اصلا یعنی چه احسان کنه چه احسان
داری چند بعد شما این چهار سفر رو بکن برای هر چی میخوایی کنه،
بله
یعنی نمی کنی
دیگه، نمی کنی بله، ظاهرش همینه. این احسن او اصلا خبر نمیده، خبر نمیده، این سوا اون مقدره.
بسا سمره یه عدم شعر کنه
همین بود، همین بود،
این عدم شعر این فایده داره. حالا برای این که در کنارش گناه هم باشه
بله نمیشه، حالا این بمونه بعدا وقت تموم شده من اینو بخونم. و عمل معتقد و به هذه العقیده، کسی که اعتقاد به این عقیده داره، المسیء و برتکاب الافعال القبیحه که فعلش قبیحه، اول اتصاف به صفات زمینه یا اخلاق بد داره، این فیحتمل ان یعاقب به حرارت ناره اولا لسیعتی به خاطر گناهی جده سمیت خدا جنده، این احتمالش هست، احتمالم داره که اصلا عقوبت نشه به سبب المغفره لقوله تعالی ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء. حالا کدومش هست ولی علم این دلاله نمیدونیم، بالاخره هرچی هست داره.
Yeah, my mom, my dad, yeah, this is good.